رژیم سرمایه گذاری کنن و سرزمین های اشغالی سرمایه گذاری کنن از بین رفته. من سعی میکنم یه یک سری آمارهایی رو خدمتون ارائه بدم به نسبت به افزایش هزینه‌های اقتصادی رژیم.
بله.
اینه که ببینید هر یک روز جنگی که رژیم داره توی غزه ادامه میده 250 میلیون دلار هزینه مستقیم برای این رژیم داره. تورم توی سرزمین های اشغالی از 3.7% به 5% رسیده و این باعث شده بودجه سال 2023 اصلاح بشه. این باعث شده که ما شاهد کاهش 1.4% رشد اقتصادی اسرائیل هستیم و این کسری بودجه 5.8% رو برای اسرائیل ارمغان آورده. هزینه غیر مستقیم جنگ برای رژیم صهیونیستی بیش از 1.3 میلیارد دلار برآورد میشه. از طرف دیگه گروه های محور مقاومت توی عراق، توی لبنان، توی یمن هزینه سرمایه گذاری تو اقتصاد اسرائیل هم بالا بردن. این به این معناست که ما دیگه شاهد این نیستیم که خیلی راحت کشتی ها بتونن از باب المندب بیان و توی بنادر رژیم بیان و لنگر بندازن و بتونن با زمان کمتری این پول رو، این پول دریایی رو طی کنن.
بله.
و با امنیت طی کنن. این یعنی افزایش هزینه اقتصادی در کنار افزایش هزینه امنیتی و در نهایت به کاهش امنیت اقتصادی رژیم منجر شده.
بله.
اینها مجبورن که از باب المندب بیان و کل قاره آفریقا رو دور بزنن و به رژیم برسن و دیگه نمیتونن از کانال سوئز ردشن، از باب المندب ردشن، از دریای سرخ ردشن، به خاطر اینکه دیگه امنیتی نخواهند داشت و یک مسیر 18 روزه برای اینها به بیش از یک ماه طول میکشه.
درسته. اصلانی خیلی متشکرم، از ابعاد مختلف به این ماجرا نگاه داشتید. ما شاهد این بودیم که این آتش بس 4 روزه امروز هم تمدید شد. کشورهای زیادی هم در حال تلاش هستن که این آتش بس رو دائمی بکنن. بفرمایید که میشه این فضا رو، تمدید این آتش بس رو و یا حتی دائمی شدنش رو مثبت ارزیابی کرد؟ تصور میکنید که با توجه به تحولات اخیر این اتفاق خواهد افتاد؟
پیش بینی اقدامات رژیم در ادامه حملاتش بعد از آتش بس سخته، اما با توجه به اینکه هزینه های رژیم در ادامه جنگ بالا میره و این موضوع باعث شده که رژیم با آتش بس موقت موافقت کنه، احتمال ادامه جنگ پس از آتش بس موقت کمه.
زمینی که یه خبری هم امروز رسید، حالا اینم عرض کنم شما توضیح بفرمایید، این که ظاهرا یه درخواستی از سمت امریکا به سمت رژیم صهیونیستی بوده که جو بایدن درخواست کرده که اگر نتانیاهو هر عملیاتی خواست انجام بده حتما با اونا هماهنگ کنه. ظاهرا تلویحا نتانیاهو این رو پذیرفته. این رو هم شاید بشه تاثیرگذار دونست در این فضا.
بله، خب این موضوع وجود داره. این باید این رو درک کرد که حیات رژیم صهیونیستی بدون حمایت کشورهای غربی و آمریکا غیر قابل باوره و نمیشه بهش توجه کرد. تو این موضوع اما یک مسئله دیگه هم وجود داره.
بله.
یکی این که ما نتانیاهو شخصیت غیر قابل پیشبینیه، الان توی بدترین دوره سیاسی خودش قرار گرفته و این موضوع امکان داره در کلان مسئله تاثیرگذار باشه. از طرف دیگه هم هنوز تلاوی به اهداف خودش توی جنگ غزه نرسیده. این دوتا موضوع امکان داره توی ادامه جنگ توی غزه تأثیر گذار باشه، اما احتمال ادامه جنگ توی بعد از آتش بس موقت رو من کم ارزیابی میکنم.
بسیار خوب. و هارتس خبر داده بود که از یک شنبه روند در واقع محاکمه نتانیاهو ادامه پیدا خواهد کرد. این رو هم موثر میدونید توی این فضا؟
بله بله. خب طبیعتاً الان نتانیاهو به دنبال این هست که ادامه حیات سیاسی بده. برای این خیلی براش مهمه که توی این موضوع حداقل به یک پیروزی موقت هم دست پیدا کنه، اما متاسفانه به همین هم دست پیدا نکرده. برای همین من میگم شاید این جنگ امکان داشته باشه ادامه پیدا کنه، به خاطر اینکه نتانیاهو به دنبال این هست که از این موضوع برای افزایش محبوبیت خودش استفاده کنه.
بله.
با توجه که الان با چالش محبوبیت رو بود.
کامل. خیلی سپاسگزارم از شما آقای اصلانی، ممنون از توضیحات کامل و جامعتون و اینکه محبت کردید امشب هم با برنامه آن سوی همراه بودید. براتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی متشکرم و تشکر میکنم از شنوندگان.
بزرگوارین، شب شما بخیر، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، شب خوش.
گفتگو کردم با جناب آقای اصلانی، کارشناس محترم مسائل منطقه.
آن سوی مهر، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. آن سوی مهر، دوره همی سیاسی ما و شما در آن سوی مهر. پنج شنبه شبهای تحلیلی رادیو جوان.
۲۲:۳۵ دقیقه است. عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم که با آن سوی مهر همراه هستید. در مورد مهمترین تحولات دنیا در هفته اخیر، به ویژه خبر آتش‌بس 4 روزه بین حماس و رژیم اشغالگر صهیونیستی و ابعاد مختلف جنگ غزه داریم گفتگو می‌کنیم با کارشناسان و صاحب نظران برنامه. خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما همچنان همراه هستید. مهمان بعدی برنامه پای خط ارتباطی هستن جناب آقای دکتر محمدی، پژوهشگر مطالعات خاورمیانه. محبت کردم با ما امشب همراه هستن با برنامه میگه آن سوی مهر. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت بخیر، شب شما بخیر باشه، در خدمتیم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر. فکر میکنم حدود 6 7 دقیقه بیشتر فرصت نداشته باشیم. من میخوام که سوال رو از شما بپرسم و فرموش شد شما و تحلیلتون رو بشنویم. از چند روز بعد از اتفاق طوفان الاقصی، یمن به عنوان بازیگر جدی در حمایت از فلسطین وارد معرکه شد و حتی کارهایی رو هم کرد که شاید کسی تصورش رو نمیکرد. بفرمایید که چطور شد که یمنی‌ها تصمیم به این ورود جدی به ماجرا گرفتند و ریشه های اون چی بود و این فعالیت رو در کل چطور ارزیابی می‌فرمایید؟
بله، در خصوص بحث حمایت انصار الله یمن یا همون حوثی های یمن، توی بحث قضیه حمایت که از حماس کردن، چند تا نکته رو باید مد نظر داشته باشیم. اول اینکه انصار الله یمن به عنوان بخشی از محور مقاومت هست که در واقع پشتیبان اصلی این نیروها ایران هستن توی منطقه، و نقشی که انصار الله یمن توی جنگ غزه توی سال 2023 ایفا کرده، توی به خود معروف چند تا پارت اساسی است. یکی بحثی است که بعد از اینکه تقریبا 26 تا 27 روز بعد از اینکه طوفان الاقصی اتفاق میفته و اون عملیات موافقت آمیزی که حماسی ها انجام میدن.
آقای دکتر محمدی، خب ظاهرا ارتباطتون قطع شد با آقای دکتر. همکارانم تلاش میکنن مجدد ارتباط رو برقرار کنن. در مورد نقش یمن در بعد از اتفاقات بعد از طوفان الاقصی گفتگو میکردم با ایشون و اینکه این کشور به عنوان یک بازیگر جدی در حمایت از فلسطین وارد شد و عملیات کرد، در مورد شاخص هایی که اتفاق افتاد و فعالیت هایی که این کشور کرد و تأثیراتی که تونست در منطقه بگذاره. در بخش قبلی هم که با جناب آقای اصلانی گفتگو میکردم از حضور یمن در شکست های اقتصادی که در طول این حدود 50 روز به رژیم صهیونیستی وارد شده اشاراتی داشتند و اینکه ارتباط این شکلی رو تونستن برقرار بکنن شاید باعث تعجب همگان شده. ابعاد مختلف این ماجرا رو با جناب آقای دکتر محمدی در حال گفتگو بودم که ظاهرا ارتباطمون مجدد برقرار شد. آقای دکتر صدای بنده دارین؟
بله بله صداتون رو دارم.
ادامه فرمایشاتون رو میشتم. بفرمایید.
بله خب حملاتی که حوثی ها در تاریخ 1 اکتبر انجام دادن، یعنی در واقع اون حمایتی بود که از محور مقاومت کردن. در واقع حوثی ها توی این تاریخ 1 اکتبر 2023 تعداد زیاد راکت، موشک بالستیک و هواپیماهای بدون سرنشین رو به سمت اسرائیل پرتاب کردن. هدف این حملات حمایت از فلسطینیان و کمک به پیروزی آنها توی غزه در جنگ با اسرائیل بود. حملات حوثی ها به اسرائیل از زمان شروع درگیری چندین بار رخ داده بود که در واقع شاید یکی از مهمترینشون همین حمله بود که توی 31 اکتبر 2023 اتفاق افتاد. جنبش حوثی ها از انواع موشک ها و پهپادها، از جمله موشک بالستیک میانبرد ذوالفقار، موشک کروز خود و پهپاد صمد استفاده کرد.
آقای دکتر؟
الو.
بله دارم صداتون رو، بفرمایید.
صدای بنده رو دارید؟
بله بفرمایید، ادامه بدین. بله.
یه لحظه گوشی داشته باشید، خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
بعد جنبش حوثی‌ها دارای زرادخانه‌های متنوعی هستند، از پهپادها از جمله موشک‌های ضد کشتی و پهپادهای انتحاری.
بله.
حالا ما این در واقع این توضیحات می‌خوایم بدیم و برسیم به در واقع اون توقیف کشتی اسرائیل و اتفاقاتی که بعد از اون قضیه اتفاق افتاد.
بله.
خب همونجور که اشاره کردم، جنبش حوثی بخش از محور مقاومت و شبکه این محور مقاومت شبکه از گروه‌های سیاسی و مسلح همسو با ایران هم. ایران پیوستن هشدار داده بود که در صورتی که حملات اسرائیل ادامه پیدا بکنه، ممکنه جبهه‌های جدیدی توسط محور مقاومت گشوده بشه، که در واقع ما میخوایم این جبهه جدید رو در واقع این بحث توقف کشتی‌های اسرائیلی رو روی دریای سرخ به اشاره بکنیم در واقع. خب جنبش حوثی‌ها توسط ایران حمایت شد و حمایت میشه و از نظر تسلیحات، آموزش رزمی و بودجه. هدف حوثی‌ها با حمله به اسرائیل ارسال این پیام بود که ما در واقع حامی حماس هستیم و نشان دادن که توانایی رسیدن به اسرائیل رو دارن. مورد بعدی که ما میتونیم به اشاره بکنیم، بحث تشدید بالقوه این درگیری ها و واکنش اسرائیل بود. خیلی گفتن که ممکنه این دخالت حماس توی دخالت حوثی های یمن یا انصارالله یمن توی اسرائیل و تو جنگ غزه باعث تشدید درگیری ها بشه. اسرائیل بعد از این اتفاقاتی که میفته میاد در اون قایق‌های موشکی خودش رو تو دریای سرخ مستقر میکنه به عنوان تقویت کننده و پشتیبان خودش، و حتی کشتی‌های جنگی آمریکایی رو هم حمایتشون رو توی منطقه برخوردار هست اسرائیل.
بله.
اسرائیل بنده رو دارید؟
بله بله.
بعد پاسخ اسرائیل به حملات حوثی‌ها،
آقای دکتر فقط ما 30 ثانیه تا پایان برنامه وقت داریم، تمنا میکنم جمع‌بندی بفرمایید فرمایشتون.
خب من در تو جمع‌بندی که بخوام بکنم، در واقع اون به قول معروف توقف کشتی‌هایی که توسط رژیم در توسط حوثی یمن اتفاق میفته، که بزرگترین شرکت کشتیرانی اسرائیل همون زیم هست، این باعث میشه که در واقع راه دریایی که اسرائیل میخواد به بنادر خودش برسه به مدت 18 روز طولانی تر بشه و هزینه‌هایی رو برای اسرائیل داشته باشه و اینا رو بیارن به تجارت هوایی، حمل و نقل هوایی که 1% در واقع تجارت اسرائیل وابسته به حمل و نقل هوایی هست و 99% به تجارت دریایی و کشتی ایرانی بین‌المللی. این امر باعث شد که هزینه‌های بسیاری رو پرداخت کنه و در واقع در به طور خلاصه بخوام جمع‌بندی بکنم، در نهایت اون سخنران انصار الله یمن هم میاد و از این مقاومت فلسطینی ها حمایت میکنه و دفاع میکنه، تقدیر تشکر میکنه.
بله خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، ببخشید وقتمون تمام شد،
قضیه نمیرسه.
خیلی سپاسگزارم، ممنونم، تا فرصت بعد، خدا نگهدار شما. ممنونم، گفتگو کردم با جناب دکتر محمدی، پژوهشگر مطالعات غرب آسیا. اصلا زمان نداریم، از شما خیلی سپاسگزارم عزیزان شنونده که تا انتهای این برنامه آنسویمه هم با ما همراه بودین. آخر هفته خوبی پیش رو داشته باشین، تا هفته آینده به شرط حیات و توفیق، خدا نگهدار شما.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
شبکه جوان
همراه شما،
همراه شما.
آواگرد، شبکه رادیویی جوان.
تار موی فرهادم، نه خاک پای مجنونم، ولی این عشق خوش رنگو به چشمای تو مدیونم. نه صدرابم، نه فارابی، نه افلاطون، نه سقراطم، تموم فلسفم اینه که بهجوری هوا خاتم. چه دریایی چه توفانی، عجب زلف پریشانی، بلای جان عاشقی، علا یا ایها الساقی. هزاران ابن سینا هم به درد من گرفتارن، طبیبای همه عالم جایش جان خود بگذار، که در پای تو بگذارم. نه هر لاجه انا الحق بود، نه مولانای شورنگیز، تو رو دارم به جای شمس، تو رو ماه خیال انگیز. بلای جان عاشقی، علا یا ایها الساقی. هزاران ابن سینا هم به درد من گرفتارن، طبیبای همه عالم به عاشقها بدهکارن.
ای ماه دلم، عشقامو ببین، ببین که از تو سینه دل پر میزنه، به هر دری در میزنه. تو رو خدا ببین، درمون دلم دیدار توه، چجوری آرومش کنم دلی رو که اینجور گرفت. بیا پیش دلم باش یکم، یا بیا و بیافت از چشمم، یا که این دل از جاش بکن. ماه من بیا پیش دلم باش یکم، یا بیا و بیافت از بکنم یا که این دل از جاش بکن ماه من. تموم این شبا رو با یادت قدم زدم این کوشه ها شاهد بپر چجور حال این آشه همه درا رو بستی رو ماخه چجور بیام سراغ تو تا که بشینم این گوشه دری واشه بیا پیش دلم با یکم یا بیا و بیافت از چشمم یا که این دل از جاش بکم ماه من بیا پیش دلم باش یکم یا بیا و بیافت از چشمم یا که این دل از جاش بکن ماه من.
عشق دورم تا تو هستی من صبورم کوهمم ما پیش چشمات بی غرورم عشق دورم من یه راه بی عبورم سو تو کورم با تو اما غرق نورم عشق دورم هر جا باشی من خودم رو میرسونم تا کنارت زندگیمو بگذرونم با تو باشم با تو ای نامهربونم ای قرار بیقراری های نابم ماه من باش تا به این شب ها به تابم من کبیری تشنه یک قطره آبم قلبم مهمونی حرفای نگفتم و میدونی این روزای تلخ از یادم میره تنها توی که یادم میمونی تو میای و کنارم میمونی عشق دورم هر جا باشی من خودم رو میرسونم تا کنارت زندگیمو بگذرونم با تو باشم با تو ای نامهربونم ای قرار بیقراری های نابم ماه من باش تا به این شب آب تابم من کبیری تشنه یک قطره آبم
و
چشاتو یه جون دوباره به تنت داده خدا، ول کن غماتو حساب دیروز و امروزت جدا جدا، پاشو شال و کلا کن بس اخمتو واکن، عمر دنیا دو روزه بس دست در دوره ها کن، از زندگی بگیر حقتو، حقتو بی رویا بودن نیست، و بکن با خودت سنگتو، نباختن همیشه بردن نیست، پاشو شال کلا کن بس اخمتو واکن، عمر دنیا دو روزه بس دست در دورا کن.
آواگرد، شبکه رادیویی جوان.
عاشق ایتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه، عاشق ایتران رج به رج هر شان زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی،
فرش قیتران فرش ایرانی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
خونتو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف، خونتو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف، اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف، دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی، سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف، چارم قصی و به صرف موکت ظریف، آرامش یعنی این چار نکته ظریف،
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه، خرید آسان در ظریفمصور.com.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز، خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
به به، چه بوی آش رشته‌ای پیچیده تو خونه.
خواهر جون، یه سری به آش بزن ته نگیره، من برم ببینم مامان کجا.
خیالت راحت باشه، حواسم هست.
من ببینم قسیمم.
وای چقدر این فرشته‌ای که کشیدی قشنگی، این کیه خاله جون؟
این سمایی دیگه.
قربونت برم الهی عزیزم، تو چی کشیدی؟
اما من بابامو کشیدم و عمو رو.
ماشالله چقدر قشنگه. حالا بابات کدومشونه؟
باباش منم دیگه، الان میخوام برم به آش سر بزنم تنک.
آخ داداش دست در نکنه، ببخشی.
این آش رشته چی شد پس؟ خواهر چون کجایی؟ خواهر
تو هم بشین اینجا خاله جون، چرا آش تو تا آخر نخوردی؟ تو هم بشین توی بغل خودم، به ظرفت آش بدم. عمه جون تو هم گرسنته، تمش اینجا آش بخور.
دخترم عروسکا رو ول کن، دستاتو بشور، بیا نهار حاضره.
باشه مامان الان میام.
این یه مهمونی یه نفر است، من تک فرزندم. مراقب احساس تنهایی فرزندان خود باشیم.
رادیو جوان، حامی جوانان آینده.